ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سرگئی لاوروف میگوید مسکو برای خروج تمامی نیروهای شورشی از شرق حلب آماده همکاری با واشنگتن است. حسن روحانی گفت ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش پایدار می‌ماند. حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو آماده است تا درباره خروج کامل نیروهای شورشی از شرق حلب با آمریکا وارد مذاکره شود. آقای لاوروف میگوید جان کری همتای آمریکایی‌اش یک طرح پیشنهادی برای حل بحران حلب به او داده است. به گفته آقای لاوروف طرح آمریکا با پیشنهادهای بلند مدت روسیه همخوانی دارد. وزیر خارجه روسیه گفته است کشورش آماده است تا بلافاصله متخصصانی را برای گفتگو به ژنو بفرستد تا همراه با آمریکا مقدمات خروج تمامی شورشیان بدون هیچ استثنایی را از شرق حلب مهیا کنند. رویترز می نویسد که یکی از رهبران شورشی در واکنش گفته است که نیروهای شورشی حاضر به تخلیه شرق حلب نیستند. به گفته وی آنها با معابر انتقال کمک‌های بشردوستانه مسئله‌ای ندارند، اما از شرق حلب خارج نخواهند شد. نیروهای وفادار به بشار اسد در حال حاضر 60% از شرق حلب را از شورشان بازپس گرفتند. در حالی که درگیری‌ها میان ارتش سوریه و معترضان در شرق حلب ادامه دارد، روسیه از توافق احتمالی با آمریکا برای توقف خشونت‌ها در این شهر خبر داد. در این حال اپوزیسیون سوریه مسکو را متهم کرد در مذاکره وقت‌کشی می‌کند تا پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا کنترل بشار اسد بر حلب را تضمین کند. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه جمعه در حاشیه یک نشست بین المللی در روم بار دیگر با محوریت سوریه دیدار و گفتگو کردند. به گزارش کاخ سفید، جان کری طی این دیدار نگرانی عمیق واشنگتن از اوضاع سوریه به ویژه غیرنظامیان در حلب را بیان داشت. کری که همان روز با استفن دی بیستورا فرستاده سازمان ملل در امور سوریه نیز دیدار کرد، بدون شرح جزئیات گفت ابتکارهای برای پایان خشونت‌ها در حلب مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تشریح کرد که این ابتکارها مربوط به مذاکرات چند جانبه در ژنو است و افزود
محور اصلی مذاکرات ژنو توقف پایدار و معنیدار خشونت هاست، به ویژه در حلب و حومه آن. البته ما خواستار پایان خشونت‌ها در سراسر سوریه هستیم، اما همکنون توجه همگانی بر محاصره و حمام خونی که در حلب در جریان است متمرکز شده. ما در پی چارچوب مشخصی هستیم که خواسته هایمان جامعه عمل بپوشد.
در این رابطه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه اعلام کرد ابتکارهای واشنگتن هم سو به دیدگاه‌های مسکو است و روسیه آماده است در اسرع وقت کارشناسان خود را برای بررسی حل مسئله حلب به ژنو اعزام کند. او گفت
До вчорашнього дня все опиралось в стремлении американской стороны.
تا دیروز هیچ توافقی میسر نبود، زیرا آمریکا میکوشید در متن این توافق مفادی بگنجاند که شبه نظامیان جبهه النصره را به گونه ای تبرئه میکرد. اما دیروز جان کری پیشنهادهایی ارائه کرد که همسو با رویکرد روسیه و ابتکارهایی است که کارشناسان ما از مدتها پیش برای تضمین خروج تمام شبه نظامیان از شرق حلب مطرح کرده بودند.
لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه گفته بود تمام گروه های مسلح در حلب تحت رهبری جبهه النصره فعالیت میکنند، در حالی که به گفته وی مبارزه قاطعانه با گروه های تروریستی پیش شرط اجتناب نپذیر حل این بحران است. او همزمان گفتگوی مسکو با اپوزیسیون سوریه که پنجشنبه فاینانشال تایمز از محتوای آن پرده برداشته بود را تایید کرد. بر اساس گزارش این روزنامه، مذاکرات روسیه با گروه‌های معارض سوری در روزهای گذشته بدون اطلاع آمریکا و با میانجیگری ترکیه در آنکارا برگزار شد. جمعه خبرگزاری رویترز گزارش داد که این مذاکرات به مدت 2 هفته در جریان بود و اولین گفتگو میان روسیه و گروه‌های اصلی اپوزیسیون که می‌گویند غرب به آنها پشت کرده به شمار می‌رود. رویترز همزمان به نقل از یک نماینده ارشد مخالفان که هویتش فاش نشده نوشت، روس‌ها در این مذاکرات صرفاً وقت‌کشی کردند. گزارش ها حاکی است که در روزهای گذشته نیروهای دولتی سوریه و متحدان آنها توانستند نیمی از مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب را تصرف کنند. الکسی اوسین، تحلیلگر سیاسی، می گوید موسکو تصرف حلب را سرآغاز حل بحران سوریه می داند.
روسیه انتظار دارد پس از سقوط حلب درگیری میان اسد و مخالفانش از عرصه نظامی به عرصه دیپلماتیک بازگردد، در حالی که برای بازیکنان خارجی این بحران تعیین حوزه‌های نفوذ مهمترین موضوع بحث خواهد بود. با توجه به قطع حمایت‌های ترکیه از شورشیان حلب که مشخصاً دلیل اصلی تصرف مواضعشان بود، به نظر می‌رسد توافق با ترکیه حاصل شده. اگر در دوره ترامپ توجه کشورهای غربی صرفاً بر مبارزه با حکومت اسلامی متمرکز شود، جالب‌ترین موضوع روابط روسیه و ایران در سوریه خواهد بود و چگونگی تقسیم قدرت بین این دو در قلمرویی که به اسم زیر سلطه اسد باقی خواهد
ماند. ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران که چند روز پیش به مسکو سفر کرد، بار دیگر بر نزدیکی مواضع و هماهنگی دو کشور در سوریه تاکید کرد. دوشنبه میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، برای بررسی مسئله سوریه به تهران سفر خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برجام محصول کار هفت کشور است و نباید اجازه داد کشوری مطابق امیال خود این توافق را تضییع کند. حسن روحانی روز شنبه در دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه برجام را در راستای صلح و امنیت جهانی خوانده و تاکید کرده است که ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود وفادار بوده و خواهد ماند. سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن یک رشته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای 10 سال دیگر تمدید خواهند شد. نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این خبر واکنش نشان داده و آن را نقض برجام و علت بی‌اعتمادی به آمریکا خواندند. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روزهای گذشته به شهر مشهد سفر کرده بود، اما دیداری بین او و آیت الله علم‌الهدی امام جمعه و نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان صورت نگرفت. در هفته‌های گذشته انتقادهای امام جمعه مشهد و دیگر شهرهای ایران از دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته. وحید پوراستاد در همین باره گفتگوی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
رسم در 14 دهه گذشته این بوده که نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه به استقبال رئیس دولت می رفتن و در جلسات اداری با حضور رئیس جمهور شرکت می کردن. عدم دیدار آقای علم‌الهدی به معنی شکاف عمیق میان برخی از ائمه جمعه و رئیس دولت هست. این شکاف من معتقد هستم که تا سطح رهبری و بیت هم ادامه پیدا میکنه، چون ائمه جمعه مجری سیاست‌های بیت هستند. به نظر میاد شکاف میان آقای روحانی و خامنه‌ای به نقاط تلاعم ناپذیری رسیده، بالاخص در موضوع برجام، سیاست‌های فرهنگی اجتماعی، موضوع تنش‌زدایی با غرب و موضوع برخورد با فساد. افزایش گروگانگیری شهروندان دوتابیتی بالاخص با هدف تداوم تنش با کشورهای غربی یکی از نشانه های این تنش هست.
آقای محمدی، آقای علم‌الهدی روز جمعه در خطبه های نماز جمعه مشهد میگه که رهبر ایران قبلا خطاب به مسئولان اجرایی گفته که ببینید در مشهد چه میکنن، شما نیز همین کار رو انجام بدید. آیا این به معنای اینه که میخواد یک نوع تاییدیه بگیره به خاطر رفتارها و عملکردی که خود ایشون آقای علم‌الهدی نسبت به برخی مسائل سیاسی و فرهنگی داشتن، یا مفهوم و منظور دیگری رو پشت این ماجرا نهفته شده؟
این هم به معنای تاییدیه گرفتن هست و هم به معنی این هست که آقای خامنه‌ای از کارکرد دولت راضی نیست. آقای خامنه‌ای این عدم رضایت رو در صحبت‌های مختلف بیان کرده، اما موضوع این هست که فعلا گزینه‌ای غیر از آقای روحانی وجود نداره. آقای خامنه‌ای به عنوان مثال به صراحت از نوع برخورد دولت با موضوع فیش‌های نجومی انتقاد می‌کنه و کاملا فضاسازی‌های تبلیغاتی اخیر رو در دولت شخص رهبری داره هدایت میکنه. در فعالیت‌های محدود کننده دولت بالاخص در استان خراسان آقای خامنه‌ای کاملا سکوت پیشه کرده.
آقای محمدی، علاوه بر امام جمعه مشهد، در هفته‌های اخیر در همین روز جمعه ما می‌بینیم اهمیت جمعه دیگر شهرهای بزرگ ایران هم تهران، کرمان، اصفهان و جای مختلف نسبت به عملکرد دولت انتقادهای علنی می‌کنند. آیا پشت این ماجرا یک امر سیستماتیکی نهفته شده که اینقدر انتقاد از دولت آقای روحانی میشه از سوی ائمه جمعه؟
من فکر میکنم همین طور هست. این انتقادها و برخوردهایی که با دولت داره صورت میگیره فقط هم به ائمه جمعه محدود نمیشه. مسئولان دستگاه قضایی، فرماندهان سپاه، بالاخص رادیو تلویزیون دولتی در ماهای اخیر برخوردی کاملا انتقادی و منفی در برابر دولت آقای روحانی پیشه کردن، کاری که در دوره‌های قبل انجام نمیدادن. به نظر میاد که این حرکت هماهنگ در جهت تک دوره‌ای کردن دولت آقای روحانی است.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. در ادامه شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
با تصویب تمدید 10 ساله مجدد تحریم‌های ایران در سنا، رژیم جمهوری اسلامی اومده در مجلس برای اینکه این طرح رو مخالف روح برجام میدونسته، اومده آمریکا رو تحریم کرده، یعنی خرید اجناس رو از آمریکا تحریم کرده تا در برابر اون وایسه، یعنی خودش هم خرید کالاهای آمریکایی رو ممنوع کرده.
روح الله خمینی خیلی حرفا برای مردم زد، مردم را گول زد، فریب داد. پول نفت روز 75 تومان، آب و برق مجانی، گاز مجانی، زمین مجانی، هوا مجانی. مجلس در رأس امور است. کدام امور؟ مملکت ما چپاول داره می شود. جوانها مرگ با ذلت خار است. خاری و ذلت ننگ است. به پاخزه کشور نجات دادی از این بدبختی ها.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، 13 آذر مصادف است با روز جهانی معلولان. سوال بنده از شما به عنوان یک معلول این است که شما در عرصه خدمات به معلولان چه قدم مثبتی برداشتید؟ چه کار کردید؟ فرهاد هستم از استان فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
ادامه خبرها. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور میگوید حکم اعدام بابک زنجانی از متهمان پرونده فساد نفتی در دیوان عالی کشور تایید شده است. پیشتر در ابتدای ماه جاری یک منبع آگاه گفته بود که حکم اعدام آقای زنجانی در دیوان عالی لغو شده، اما بعدتر معاون دیوان عالی این خبر را تکذیب و اعلام کرد حکم آقای زنجانی به زودی اعلام خواهد شد. همچنین حکم اعدام متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده با نامهای مهدی شمس و حمید فلاح روی نقض شده است. این دو متهم همراه با بابک زنجانی در اسفند ماه به اعدام، ردمال و جزای نقدی محکوم شده بودند و حکمشان در اردیبهشت ماه برای تایید به دیوان عالی رفته بود. بابک زنجانی در دی ماه سال 92 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد فلعرض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو متهم شده بود. اکبر ترکان، مأمور تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه قطار سمنان، میگوید مقصر اصلی در حادثه تصادف دو قطار در سمنان یک متصدی مرکز کنترل تهران مشهد در ایستگاه شاهرود است. آقای ترکان میگوید علت وقوع این حادثه خارج کردن قطار از حالت کنترل خودکار به حالت کنترل دستی بوده است. به گفته او قطار تبریز مشهد 8 کیلومتر پس از ایستگاه شاهرود متوقف بوده است که مأمور ایستگاه شاهرود به قطار سمنان مشهد اجازه عبور داده و در نتیجه این قطار از پشت با قطار متوقف برخورد کرده است. اکبر ترکان گزارش کامل خود از این حادثه را به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ارائه داده است. در جریان این حادثه که در حوالی ایستگاه هفتخان در روز جمعه 5 آذر رخ داد، 47 تن کشته و 103 تن زخمی شدند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در نخستین واکنشش به تمدید 10 ساله تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته که این طرح اثر اجرایی بر برجام نخواهد داشت. آقای ظریف صبح روز شنبه و در جریان سفرش به هندوستان برای شرکت در ششمین کنفرانس قلب آسیا وارد دهلی نو شد و در بدو ورود در جمع خبرنگاران به تمدید تحریم‌های ایران واکنش نشان داد. آقای ظریف میگوید که حتی اگر این طرح به امضای رئیس جمهور آمریکا هم برسد، نشان دهنده بی‌اعتباری دولتی است که برخلاف تعهداتش عمل می‌کند. 18:15 دقیقه وقت تهران است. با من مرشد قاسم پر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.